زبان لبک لبک از کربلا.
ساعت 22، اینجا قم است، رادیو معارف. به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی و با صلوات بر محمد و آل محمد، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای حملات نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران در ژوئن 2025 را قاطعانه محکوم کردند. مردم یمن امروز با حضور گسترده در خیابان‌های صنعا پیکر شهدای حمله تروریستی اخیر رژیم صهیونیستی را تشییع کردند. بر اساس آخرین اعلام حکومت افغانستان، شمار قربانیان زلزله دیشب این کشور به بالای 800 نفر رسیده است. رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران با ارسال پیامی به رئیس جمعیت هلال‌احمر افغانستان ضمن ابراز همدردی، آمادگی این جمعیت را برای اعزام تیم‌های امدادی و درمانی اعلام کرد. سخنگوی یونیسف با بیان اینکه حملات اسرائیل به شهر غزه آنقدر شدید است که ساکنان نمی‌دانند به کجا بروند گفت، اکنون غزه به گورستان کودکان تبدیل شده است. وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد شمار شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به 63557 نفر رسیده است. معاون استانداری خراسان رضوی از میزبانی 7 میلیون زائر در دهه پایانی ماه صفر و ارائه خدمات 130 موکب و 7200 نیروی خدماتی در این ایام در مشهد مقدس خبر داد. و دبیر شورای سیاست‌گذاری مهدویت قم گفت مراسم پیاده‌روی طریق المهدی فردا مصادف با 9 ربیع الاول از ساعت 16:30 دقیقه در بلوار پیامبر اعظم قم برگزار می‌شود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می‌کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. سلام شنوندگان ارجمند، مخاطبان عزیز شبکه سراسری معارف، شبتون به خیر باشه. آغاز امامت و ولایت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو خدمت همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنیم. آغاز دوره حیاتی و مهم در تاریخ شیعه و چنین روزها و شبهایی که بهترین سلامها و درودهای خودمون رو هدیه میکنیم به ساحت مقدس صاحبمون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و تعجیل در فرج اون حضرت رو در این شبهای عزیز از خدای متعال طلب میکنیم. من رضا هدایتفر هستم، امشب به اتفاق همکاران ارجمندم تهیه کننده آقای سید ابوالقاسم قزنفری، صدا بردار آقای علی میرزاییان، همانگ پخشای شارخ نظری، با افتخار در کنار شما بزرگواران شنونده هستیم. دوشنبه شب 10 شهریور ماه 8 ربیع الاول، انشالله که ایام به کامتون باشه و هر کجا هستید همیشه سلامت و تندرست باشید زیر سایه اهل بیت علیهم السلام. برنامه ها رو انشالله تا لحظاتی دیگه آغاز خواهیم کرد با سمت خدا. پس از اون 22:55 دقیقه پرسمان تربیتی رو خواهید شنید، پاسخگویی به سوالات تربیتی شما عزیزان شنونده، و 23:40 دقیقه زیارت آل یاسین رو انشالله زمزمه خواهیم کرد و عرض ادب به ساحت مقدس حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. 23:55 دقیقه کلام امام پخش میشه، گزیده سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام راحل رضوان الله تعالی علیه، و ساعت 24 هم از آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان با خبر خواهیم شد. بعد از بخش خبری ساعت 24 برنامه خلوت انس پخش میشه، قرائت دعای مشلول با نوای حاج میثم مطیعی. برنامه بربال سخن رو 1:15 بامداد میتونید بشنوید، سخنرانی جناب حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی و موضوع نحوه ارتباط برقرار کردن با امام زمان علیه السلام. روایت کتاب رو 1:45 تقدیم خواهیم کرد. ساعت 2 بامداد برنامه پارسایان پخش میشه با نگاهی به سیره و اخلاق علما. اخلاق توحیدی موضوع برنامه مشق راه هست با حضور استاد فقیهی که این برنامه رو 2:10 میشنوید و 2:35 سرمشق پخش خواهد شد، بررسی موضوع نهج البلاغه از زبان استاد محدثی. اما اندیشه آفتاب، بررسی اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با حضور حجت الاسلام استاد صاحبی 2:50 پخش میشه و بعد از این برنامه میتونید زمزم احکام رو بشنوید، پاسخگویی به سوالات شرعی شما عزیزان شنونده. 3:40 با برنامه اذانگاهی رادیو معرف به عنوان صبح نیاز خدمتتون هستیم و به استقبال لحظات با شکوه اذان صبح به افق قم خواهیم رفت در ساعت 4:14. بعد از اذان دعا و نیایش، دعای صباح حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو زمزمه میکنیم و 4:45 جرعه رو خواهیم شنید، شرح احادیث کتاب شریف کافی. علاقمندان به دروس حوزوی 5:15 فقه آل محمد رو خواهند شنید، درس خارج فقه حضرت آیت الله سبحانی و 5:45 در ایستگاه آخر بخش سوم برنامه ها تنفس صبح هست که تلاوت آیاتی است از کلام الله مجید که پایان بخش برنامه های ما و آغازی است بر بخش دیگر برنامه های رادیو سراسری معارف. ممنونم از همراهیتون. 30553 خاطر شریفتون باشه، سامانه پیامکی رادیو معارف هست که پیشنهاد و انتقاد شما را از این طریق دریافت میکنیم در خصوص برنامه هایی که میشنوید. سمت خدا آماده پخش حدود 45 با هم میشنم.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکنند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، هم
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی حسن ابن علی ابن محمد الامام العسکری. سلام و درود محضر شما بینندگان، شما شنوندگان، آقایان، بانوان، مخاطبان ارجمند برنامه سمت خدا. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز و تسلیت و تعزیت عرض میکنیم ابتدا هممون سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو محضر فرزند بزرگوارشون امام عصر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و بعد هم من از طرف خودم و دوستانم در برنامه محضر شما خوبان تسلیت میگم و آرزو میکنم توجهات و توسلات و روزه هاتون انشاءالله مورد عنایت آقا جان اون امام زمان که داغدار حقیقی روزهاست قرار گرفته باشه. گفت که مشتاق نگاه پسرت میمانیم، سرباز سپاه پسرت میمانیم. دنیا نه فقط، عالم برزخ، محشر، ما چشم به راه پسرت میمانیم. ایها العسکری، ما چشم امید داریم انشاءالله به نگاه مهربان فرزند شما و امیدواریم که شما توجهات ما رو بپذیرید. دوشنبه است، دوشنبه ها حاجای پناهیان عزیز اینجا هستند و بیشتر از این دیگه منتظرتون نگذارم برای سلام علیک و آغاز گفتگو. میفرمایین سلام علیکم، عزم الله حجورکم.
سلام علیکم، تسلیت عرض میکنم خدمت همه بینندگان مؤمن، به ویژه تسلیت عرض میکنم خدمت حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا، صاحب عزای ما در همه مصائب ایشون هستن، اما امروز پدر گرامیشون به شهادت رسیدن، به گونه خاص باید خدمت ایشون عرض تسلیت بگیم. واقعا امیدواریم مهر و محبت ما رو به حضرتشون بپذیرن از ما، و انشاءالله توجه ما به این مصیبت و ادب ما در عرض تسلیت موجب رضایت خاطر ایشون از ما باشه. برای ایشون میدونید زمان مطرح نیست و ایشون در عنفوان جوانی، بلکه کودکی و در آغاز نوجوانی باید گفت، داغ پدر دیدن. حتما همه این خاطره در ذهن شریفشون سنگین حضور داره، مثل ما آدم های فراموشکار نیستن ایشون طبیعتا، و این مصیبت بر ایشون و بر مادر گرامیشون بسیار گران تمام شد. حضرت نرگس خاتون سلام الله علیها، یادی از ایشون بکنیم امروز به ویژه. ظاهرن بنابر برخی روایاتیشون بعد از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام مورد آزار قرار گرفتن، کماکان حسرها و آخر محدودیت ها و اینها ادامه داشت. از اون طرف فرزند دلبند نشون در دوران غیبت در واقع به سر می بردن. شدیدترین محدودیت ها برای این مادر گرامی که بعد از امام حسن عسکری علیه السلام هم عمر طولانی نداشتن، بنابر برخی از اخبار که رسیده، اخبار در این زمینه دقیق نیست، خود این دلیل است که قربت سطحش بالا بوده و این کار خداست که میخواست به عالم نشون بده من در دل همه این تاریکی ها و سختی ها میتونم اسبابی رو فراهم بکنم، از حداقل روزنه های امید ولی خودم رو عبور بدم و آینده جهان رو به دست او بسپارم. و این قدرت خدا بود که میخواست نشون بده مؤمنین حقیقی ولو امامشون رو نبینن از ابتدا مواجه باشن با یک امامی 5 ساله، آن هم پشت پرده غیبت در طول دوران غیبت صغرا. هیچ فرقه ای میان شیعیان ایجاد نشد. این چقدر فرق میکنه. امام حسن عسکری علیه السلام با امامان قبل از خودشون علیهم آلاف و تحیت و سلام کار رو به کجا رسونده بودن در تربیت مؤمنین، که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دست امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو بالا میبرن، بعدش بعد از رحلتشون 72 ملت 72 فرقه درست میشه، حالا به تعبیر مشهور. ولی بعد از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام کاری با این مؤمنین در تربیتشون شده، یک فرقه هم ایجاد نمیشه. و اگر شلمقانی ها هم میان حرکتی بکنن، به سرعت میبینید که آثارشون مزمحل میشه و دیگه در واقع ما آنچنان فرقه‌ای در میان مؤمنین به اهل بیت نداریم. این خیلی از مهمیه.
آره به این معنا که فرقه ایجاد نمیشه در اثر غیبت، با این که مثلا خود وجود نازنین امام حسن عسکری علیه السلام که به امامت میرسن، حالا باید بیان اتحاد ایجاد کنن، بیان پاک کنن بعضی از تفرقه ها رو. اسماعیلیه یه چیز میگه، واقفیه یه چیزی میگن، اون یه چیزی میگه، حضرت یه کاری میکنن که امام کودک به ظاهر و غائب از نظر باشه، اما ملت
متحد و یک پارچه و تفرقه ایجاد نشه و فرقه ایجاد نشه. نقش علمای شیعه رو که از زمان امام صادق علیه السلام دیگه اینا تربیت شدن و در واقع امام حسن عسکری علیه السلام سپردن به این علما در یک فضای آزاد، شاید 4 تا نایب حضرت برای خودشون تعیین کردن، شاید که این
درست
مثلا به طور مشخص هست، ولی بیشتر از این 4 تا دیگه به صورت رسمی نائبی نداشتن. چجور علما فرقه سازی نکردن، فقها چجور صیانت کردن بدون داشتن اسمت، بدون داشتن ارتباط رسمی با امام. خیلی این معنا داره.
این نکته ما خیلی مهمه که میدونیم، ولی یاداوریش که آقا همه این مجاهدت آقای امام حسن عسکری علیه السلام در حالی اتفاق میفته که ایشون اصلا ساز و کار ارتباط با جامعه رو به صورت معمول ازش محرومه.
بله، تنها امامی که به حج نرفتن، خیلی ها میرن حج از جانب ایشون طواف به جا میارن، عمره به جا میارن، از نوجوانی در حصر بودن، از کودکی بلکه اینقدر محدودیت برای هیچ امامی مثل امام حسن عسکری علیه السلام نبوده و خدا میخواد قدرت خودشون نشون بده.
بسیار عالی.
خدا میخواد قدرت خودشون نشون بده. من ولی خودم رو و اثرش رو در نهایت محدودیتی که دشمن ایجاد کرده این چنین جاودانه میکنم، این چنین اثر براش میگذارم، این چنین اثر برای عقل و ایمان مؤمنین میگذارم که این مسیر هزار سال هست دست نخورده.
یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره.
دقیقا همین اتفاق افتاد. آیه بسیار مناسبی خوندید. واقعا به افواههم، خدا چه تحقیر میکنه اونها رو، با دهنشون میخوان نور خدا رو فوت کنن. تو خورشید رو نمیتونی فوت کنی، حالا خورشید خیلی کمتر از اینه که مقایسه بشه با نور خدا.
بله،
و تو نور خدا رو میخوای فوت کنی. این قدرت نمایی خدا اونجاییست که حضرت ابراهیم در آتش رفت آتش نسوزان، قدرت نمایی خدا در تولد حضرت موسی بن عمران، قدرت نمایی خدا در معجزات همه انبیا و قدرت نمایی خدا در امام حسن عسکری اسلام در زندگی او با نهایت محدودیت. سخت‌ترین کار از نظر واگذاری امامت به امام بعدی به عهده امام حسن عسکری اسلام بود. این سخت‌ترین کار رو انجام داد و نتیجه همه امامان معصوم، ده امام بزرگوار و پیامبر اکرم رو سالمن کاملا به فرزندشون مهدی صاحب الزمان سپردن، اون هم در سن 5 سالگی. حسی به این معنا که همه چیزو حتما باید ببینیم و باور بکنیم نیست، فکر میکنیم. چند امام 8 ساله و 9 ساله داشتیم، آمادگی در ما امام حسن عسکری، امام جواد علیه السلام، امام هادی علیه السلام، حتی امام حسن عسکری علیه السلام آمادگی در ما ایجاد کردن که ما امام 5 ساله داشته باشیم، اون هم نه اینکه بتونیم خدمتشون برسیم.
آره،
عقل، فکر، اینکه زمین خدا بدون حجت باقی نمیمونه، اینکه من به این انسان اطمینان دارم، او وقتی میگوید من از جانب امام زمان وکیل هستم، علائمی بود. ولی مثلا یه نفر گفت آقا من از جانب امام زمان نماینده هستم. خب دیگران که نمیتونستن برای خدمت حضرت بررسی بکنن،
بله،
چجوری اطمینان پیدا کردن؟ این رو یک کمی در موردش فکر کنیم،
خیلی مهمه این،
خیلی اهمه.
یا مثلا قصه فرج و الاروات احادیثنا، هر جا گیر کردید امام دسترسی بهش ندارید، آقا چه اطمینانی میخواد؟
یکی از وکلای حضرت علمای بزرگتر از فرزند خودش بودند. به بله. دستور حضرت فرزند خودش رو نایب بعدی قرار داد. بعضی از علمایی که سنشون سوادشون بیشتر بود خب بریدن.
درسته.
بقیه رو چه حسابی اطمینان کردن؟ اینجاست داره ایمان کار میکنه، اینجاست داره محاسبات عقلانی کار میکنه، اینجاست داره روح سالم کار میکنه. این اون چیزیه که انبیا به خاطرش آمدن.
درسته. و این نتیجه مجاهدت آقامون امام حسن عسکری علیه السلام، اگرچه گزارش ها در مورد مثلا ایشون یا عصر ایشون کمه،
بله،
اما یه گزاره بسیار پررنگ و اون تغییر زاویه نگاه یا اصلاح
امام هادی علیه السلام. میخواستن مردم رو آماده کنن برای دوران غیبت، گاهی از پشت پرده با مردم سخن میگفتن. اونا آرزوشون بود آبزام شما رو ببینم، و اون لازم نیست. همین چرا میخواد عقلش رو پرورش بده.
درست.
شما قدرت جهتگیری خودتو میخوای افزایش بدی، تو خونه چشمای خودتو ببند، به بچه ها بگو که من هر وقت خلاف رفتم به هم بگید. بعد یه جایی از ذهنت فشار میاد، یه عضله انگار فشار میاد که تا حالا اون قسمت رو انگار انسان فشار نداده بوده، یعنی تحریک نکرده بوده،
متوجهش نبوده.
بعد شروع میکنی به جهتگیری. الان این لوکیشن ها داره ذهن رو تنبل میکنه. قبل از این که این لوکیشن ها باشه آدم فکر میکرد از اینجا میخوام برم مثلا نازی‌آباد، از کجا برم؟ خیابونا رو آدم تو ذهنش، الان این فعالیت ذهنی رو تعطیل کردیم.
آره والله.
اهل بیت می‌خواستن چه فعالیتی در ذهن ما فعال بشه. وقتی که امام هادی علیه السلام از پشت پرده ما رو نگاه میکردن، امام حسن عسکری علیه السلام میخواستن چه فعالیتی و این غیبت امامی که در سن 5 سالگی است، میخواستن چه قوایی در ذهن ما فعال بشه، بیشتر فکر کنیم برای رسیدن به دین تا ببینیم،
تا حس کنیم.
اگر دوستان احیانا تعجب نکنن که ما داریم رفت میدیم به مدیریت ذهن،
نه
این واقعا همینطور
ارتباط داره دیگه، همینه.
قسمت دیگری از فکر خودت رو باید فعال بکنیم. در زمان امام رضا علیه السلام بعضی از اصحاب ایشون شک کردن به امام جواد علیه السلام، گفتن خب ما مسائلمون رو تا ایشون بزرگ بشه کی بپرسیم. ریان ابن سعد دعوا کرد با اون شیعه خالص و خلص به قول خودش، تو مگه امامت رو نمیفهمی؟ امام کودک و بزرگ نداره؟ مگه ما در قرآن نداریم که یک پیامبری در کودکی گفت من پیامبر خدا هستم، حضرت عیسی؟ چه فرق شروع کرد عقاید بهش یاد دادن، دیگران بلند شدن جداشون کردن از بس ناراحت شد از دست او. خب چرا امام جواد علیه السلام در 9 سالگی باید به امامت برسن؟ میخواد یه قسمتی از فکر ما کار بیفته، نمیخواد کار رو برای ما ساده کنه. ببخشید دیگه با همون سلام علیک اول وارد بحث شدیم.
همین درست پیوسته است دیگه، بحث هفت گذشته همون مربوطه. بله. همینو ادامه بدیم، همین راهو.
بله من اجازه بدید
من یه جمله برداشت کردم، اگه نادرسته بگید، اگرم درسته که تو همین مسیر بریم دیگه. پنجره باز شد که امام حسن عسکری علیه السلام زاویه نگاه شیعه رو تغییر داد.
بله و تکامل داد.
خب
بسم الله الرحمن الرحیم بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما از ابتدا بخوایم این بحث رو شروع کنیم، اساسا دین ما یک دین فکریه، دین علمی به این معنا که آگاهی پیدا کنیم عمل بکنیم نیست. باید در این میانه فکر فعال بشه. برای شما وقتی یخچالی میخرید یه بروشور میدن، جزئیات رو توش نوشته،
دفترچه راهنما.
بله دفترچه راهنما، درسته.
ببخشید.
آره دفترچه راهنما میدن، جزئیاتشو نوشته. حتی من قدیما میدیدم پریز برق که این بالا دو شاخه میزنه، برق اینم عکسشو گرفته نوشته اونجا. تفکر زیاد لازم نیست، درسته، ولی دین اینگونه نیست. خلبان ها دیدید، من گاهی دعوتم کردن خلبان ها که فلانی بیاد جلو بشینید، دیدم یه چک لیستی دارن، چی بگم الان فارسی رو پاس بدارم؟
فهرست عمل کرده دیگه،
فهرست
یه چیزی باید بسازیم الان دیگه.
خب بالاخره عناوینی رو اونجا قرار داده، سرفصلهایی رو دونه دونه. تقریبا کار تازه ای نباید اونجا انجام بگیره، دقت فرمودید،
یه چیزی که دفعه قبل نبوده
که حتما تحلیل باید بکنیم. آره. با تفکر بهش برسیم. نه آقا شما اینو مثلا بررسی کردید، آره علامت میزنه و این یعنی الان هواپیما آماده پروازه. ولی برای پرواز روح باید تفکر کرد. با گرفتن یه فهرست و علامت زدن شما نمیتونید دینداری کنید. امروز کاراتو انجام دادی؟ بله. من مثلا چند تا عمل بود باید انجام میدادم؟ نه نه، این اینجوری نمیشه دینداری کرد. اصلا شما فکر نکنی تکلیف خودتو تشخیص نمیدی، فکر نکنی تشخیص نمیتونی بدی از کی تکلیفتو بپرسی، فکر نکنی نمیتونی انگیزه های خودت رو برای عمل بفهمی چی بوده. ببینید ما دینمون محفوف تفکره، و همین دلیل قرآن یک متن تفکر برانگیزه، و همین دلیل قرآن که متن دین ماست به شدت و به کرار به مکررن گله میکنه از کسانی که فکر نمیکنن، با آیات قرآن سرسری برخورد میکنن، کور و کر برخورد میکنن. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا. اینها وقتی که در برابر در واقع قرآن قرار میگیرن چشمشون رو باز نمیکنن. اینها باید در مقابل پروردگار چگونه فکر کنن؟ ببینید میفرماید قرآن باید مثلا اینجوری تفسیر کنن، لم یکونو کلبشتکین فی ترک تدبر لها. آها. میفرماد حتی که انهم سمون، چون تدبر نمی کنی انگار کور و کر برخورد کردی با قرآن. از توضیح راحت بدم، امام رضا علیه السلام قرآن میخوندن، گاهی سه روز قرآن رو تموم میکردن، فرمودن من زودتر از سه روز هم میتونم قرآن رو تمام کنم، ولی قرآن رو با تفکر میخونم، به هر آیهی میرسم، این عبارت خود حضرت هست، به هر آیهی میفرماید من میرسم چیکار میکنم؟ ولیکن ما مررتو به آیتن قد تو الا فکرتو فیها و فی ای شیء نزلت و فی ای وقتن، این کی نازل شد؟ چی بود خدا این حرف رو زد؟ جلسه قبل ما عرض کردیم که قرآن کنجکاوی انسان رو برمی انگیزه و هیچ متنی مثل قرآن کنجکاوی انسان رو تحریک نمی کنه. اینم امام رضا علیه السلام، بله شاهد. من هر آیه رو میخونم این کجا نازل شد؟ این برای چی نازل شد؟ چه اهدافی رو دنبال میکرد؟ من با تفکر قرآن میخونم. البته حضرت با تفکر قرآن میخونه سه روزه میتونه قرآن رو ختم کنه. ما اگر با تفکر قرآن بخوانیم 30 ساله هم نمیتونیم. اون ذهن امام رضا علیه السلامه که میتونه همه محاسبات رو سریع انجام بده. مثلا ذهن امیر المؤمنین علی علیه السلام رو کسی بخواد بررسی کنه، یک نمونش قرآن صاعد است. مناجات های امیر المؤمنین به ویژه مناجات شعبانیه، مندمج فشرده، یک آهنگ تندی داره، تند یعنی با سرعت، کلمات کوتاه، معانی عمیق. ما یک ماه طول میکشه مناجات شعبانیه رو بخونیم، ولی امیرالمومنین علی علیه السلام همه رو با تفکر با تدبر در یک جا انجام. سرعت ذهن بالاست،
بله،
عمق تفکر بالاست. یعنی تو ضرب المثل قدیمی فارسی بود میگفتن فه میگم میره فرهزاد،
آره،
یعنی تا آخرش میرن و برمیگردن و آیه بعدی. من معمولا قرآن توی ماشین میخوام گوش بدم از ترتیل استفاده، رادیو ترتیل استفاده نمی کنم، تا میام فکر کنم رفته سراغ آیه بعدی.
خب
صبر کن، ما خیلی اونقدر سرعتمون بالا نیست، خیلی کندیم. شما فکر برای اولیاء خدا مگه داری قرآن میخونی؟ من البته سلیقم کن ذهنم، شاید مخصوصا بعضی از قرآن محترم، من دیدم اخیراً مقام معظم رهبری فرمودن یه آیه رو چند بار بخونن، یه قطعی از آیه رو حالا به بهانه حتی چند قرائت چند بار بخونن و تأنی بکنن، صوت رو مد بدن، نمیدونم کلمات رو
بمونن روی،
آره، تا آدم
جملات
بنشینه به جانش. تازه ما بازم نمیرسیم، مجلسی هم خونده میشه ذهن من نمیرسه به اعماق قرآن. منتها دارم این رو عرض میکنم، قرآن کنجکاوی انسان رو تحریک میکنه و به انسان یک دید تازه میده و انسان رو وادار به تفکر میکنه. بعد خدا دوست داره بیشتر از آگاهی ها ما با تفکرمون حرکت کنیم بریم جلو،
تا داده ها و اطلاعاتی که
من از همه امام جماعت های محترم دستشون رو میبوسم، قدماشون رو میبوسم، از اداره کننده کنندگان مساجد، از معلم های دینی، از معلم های قرآن در مدارس خواهش میکنم به عنوان یه عضو کوچکتر پای جلسه قرآن همه این بزرگواران، به عنوان شاگردشون، اینقدر مردم رو فقط به یاد گرفتنشون اهتمام نورزن و تفکر تعطیل، اندیشیدن رو یاد بدن. من یه سوال بکنم
جان،
چرا ما در مدارسمون یه درس قرآن داریم یه درس تفکر؟ این اشتباه نیست؟
جوابش خود بخوای جواب بدی باید اشتباه دیگه.
خب ما برای قرآن باید تفکر کنیم،
همون جلسه قرآنه باید جلسه تدبر تفکر.
بعد مثلا چه موضوعی ما داریم فکر میکنیم که تو قرآن بهش پرداخته نشده و به زیباترین شکل ما رو به تفکر وا نداشته؟ به چی میخوایم فکر کنیم؟ از کی میخوایم یاد بگیریم که به چی فکر کنیم؟
تو قرآن نبوده.
آره. چی مثلا هست؟ مثلا چه چیز مهمی هست؟ اونم برای این بچه ها کلاس تفکر خیلی کلاس مهمیه. آفرین به مسئول آموزش پرورش که این کلاس رو گذاشتن. پس اون قرآن چیه؟
قرآنی که خودش اصلا واژه تدبر و تفکر رو بارها به صورت امری سوالی